السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا عبد القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. پیرامون تربیت نوجوان صحبت می کردیم و دیشب وعده دادیم که صحبت امشبمون پیرامون تمرکز فکر نوجوان باشه. برای بحث امشبم مقدمه ای رو که شامل 5 نکته از مقدمه رو عرض میکنم و بعد وارد مطالب 5 گانه میشم. 5 راه معالجه برای تمرکز فکر وجود داره که البته این راهکارها رو ما برای بحث نوجوان داریم الان مطرح میکنیم، در حالی که گاهی می شود همین راهکارها را با یک تغییر مختصری برای خودمون هم استفاده کنیم. البته راهکارها برای بزرگترها راهکارهای متفاوتی هم وجود داره که چون بحث ما در این زمینه نیست، اما اجمالاً عرض میکنم که منطبق نیست مباحث با یک دیگه. حالا شاید در طی بحث بعضی از مطالب مشخص بشه. اما مقدمه‌ای که میخوام عرض بکنم اینه: بسیاری از والدین‌ها نگران از نداشتن تمرکز فکر اولادشون هستند. نگرانیم به خاطر ضررهای نبود تمرکزه. وقتی فکر انسان روی یک مطلب متمرکز نیست، پراکنده کار میکنه، به خصوص نگران در درس فرزندانشون هستن. فرزندشون چه در منزل و چه در مدرسه اگر فکرش روی درس متمرکز نشه، خب از نظر درسی خیلی عقب میفته. به خاطر این عقب افتادن درسی، ضرری که میبینه نگرانه. اما ضرر محدود به درس نمیشه، به کارهای دیگه هم اینطوره. شما تقاضا میکنید از اولادتون که یک کاری رو در داخل منزل یا بیرون منزل انجام بده. ببینید فرزندتون رفت دنبال اون کار، اما 2-3 دقیقه 5 دقیقه بیشتر طول نکشید و یادم رها که رفت دنبال یک کار دیگه. فکر وقتی تمرکز نداره کار رها میشه. به عبارت دیگر من 3 ضرر رو خدمتون عرض میکنم در اثر نداشتن تمرکز و 3 مصلحت رو میخوام بیان بکنم برای وجود تمرکز، که چه مصلحتی داره که اگر تمرکز نباشه چه ضررهایی داره. مصلحت اول تمرکز فکر، کسانی که تمرکز دارن به جا کار انجام میدن، یعنی کار عاقلانه رو انتخاب میکنن، چون فکر متمرکزه، تو انتخابش اشتباه نمیکنه. در حال که اونایی که تمرکز ندارن پراکنده کاری دارن، به اصطلاح کاری رو زخمی میکنن، رها میکنن به سری کاری، اصلا نمیدونه میخواد چه بکنه. نکته دوم، کسانی که تمرکز دارن وقتی کاری رو شروع میکنه خوب استمرار میده به اون کارش، خاطر اینکه فکرش مشغول همون کارشه، کارو داره انجام میده، هدف رو داره همتون نگاه میکنه، چون توجه به هدف داره کار رو مستمرن پی در پی ادامه میده تا به نتیجه برسه، به خلاف کسی که تمرکز نداره. اون ضرری که میکنه همینه که یا کارو شروع نمیکنه اصلا، یا اگه کارو شروع میکنه استمرار نمیده، رها میکنه. مصلحت سوم تمرکز فکر، کیفیت کاره. اونایی که تمرکز دارن درس بخونه یا هر کار دیگه که انجام ده خوب انجام میده، درس میخونه خوب میفهمه، خوب حفظ میکنه، خوب نمره میاره، کیفیت بالاست، به خلاف اونایی که تمرکز ندارن. اونا هم این ضرر رو متوجهشون میشه که خوب کار نمیکنه، اگه درس نره خوب درس نمیخونه. خلاصه انسان متمرکز دارای بصیرت نسبی، نمیخوام بگم بصیرت کامل نه، اما دارای بصیرتیست که اون بصیرت او رو میکشونه به کیفیت بالای کار، یعنی خوب عمیق کار رو نگاه میکنه و فقط سطحی نگر نیست. اینا رو، این مقدمه رو عرض کردم با این پنج مطلبی که تمام شد صحبتم، تا حالا وارد راهکارهای معالجه بشیم. پدر و مادرانی که در فکر تربیت اولاد هستن از پنج تا راهکار میتوانن استفاده کنن برای اینکه فرزندانشون رو متمرکز بکنن فکرشون رو انجام کار یا روی درس. البته این راهکارها هر کدام اثر خودش رو داره و ممکنه کسی از یه دونه این راهکارهای پنجگانه که میگم 100% نتیجه بگیره، اصلا نیاز نباشه به راهکار دوم. منتها گاهی هم انسان از یه راهکار نتیجه کامل نمیگیره و نیازه که از دو تا سه تا یا هر پنج تا کار رو اقدام بکنه. اینه که دانستن پنج تا راهکار مفیده برای این جهته. اولین راهکار معالجه نداشتن تمرکز و برای پیدا کردن آن اینه که فکر فرزندمون رو در حدی که میفهمه قانع بکنیم، عالم بکنیم به مصلحت داشتن تمرکز. اگر انسان فهمید که یک کاری دارای مصلحته، به اندازه ای که مصلحت او رو میفهمه بهش اهمیت میده، به اندازه ای که اهمیت میده حفظش میکنه، استمرار بهش میده. الان همین بچه ای که میبینید درسش رو تمرکز نداره، وقتی میره سراغ بازی یا میره پشت دستگاه کامپیوتر مینشینه، میبینید اونجا خوب تمرکز فکر داره. فرقش چیه؟ این به خاطر همینه که درک بچه پایینه. وقتی پایینه مصلحت اون بازی رو خوب میفهمه، وقتی مصلحت اون عمل رو خوب میفهمه که مصلحت جسمی داره براش، میخواد بازی بکنه، تفریح بکنه، مصلحت نفسانی داره در واقع. خب در حالی که پدر یا مادرش که دو برابر سه برابر او سن دارن یا بیشتر، اصلا تعجب میکنه که بچه چرا اینقدر تمرکز فکر داره رو این بازی که پدرش از در وارد میشه سلام که نمیکنه هیچی، پدر بهش سلام کنه جواب نمیده، یعنی اینقدر حواسش جمع کارشه. میگه ای کاش این تمرکز شما رو درس داشتی، رو اون کاری که مصلحت و منفعت ده، ای کاش داشتی، چطور رو بازی روی چیز بیهوده اینطور حواست جمعه. تفاوت این دو چیز در همینه. اونجایی که بچه شوق داره، اهمیت میده به یه کاری که عمدتاً کارای کم عقلی است، چیزی که نیاز به تعقل نداره، مثل بازی ها، کارای لهو و لعب، این چیزها رو بچه به شدت روش تمرکز پیدا میکنه. سنش اقتضا میکنه، درکش پایینه، سنش اینه. اون تمرکزی که رو اون کار بیهوده داره سبب میشه که به شدت اهمیت میده، ادامه میده، استمرار میده، خسته نمیشه، حواسش به چیزای دیگه پرت نمیشه. اینو آثارش اینه. پدر و مادر باید هنرشون این باشه، راهکار اول اینه که بیان منافع درس، منافع اون کار، اینا رو خوب برای فرزندشون به اندازه‌ای که میفهمه توجیه کنن براش. حالا بچه ها تو سنین مختلف فرق میکنه، نوع درکشون متفاوته، هرچی سن میرد بالاتر بهتر میفهمه. پدر و مادرم باید زبان کودکی باید گشاد. حالا یه حال نمیتونه، حالا مطالب عمیق نمیخوام بگه، هم میخوام عرض کنم هر جا اقناع فکری شد پلیس درونی ایجاد میشه. نظارت دیگه از بیرون نیاز نیست، بچه از داخل شوق پیدا میکنه به اینکه این کار انجام بده، اون شوق سبب میشه تمرکز فکر پیدا میکنه. شما هم تو بخواید تعبدن ساختگی به بچه‌ام بگید شوق داشته باش به درس خوندن، که نمیشه دیگه. باید شوق رو ایجاد بکنید و ایجاد شوق به ایجاد مصلحتش وابسته است. باید بری سراغ علتش. مثل اینکه بخواید یه تقویتی به کسی بدید، علتش یه دارویی است که بهش میدن، یه غذایی است. باید بری سراغ علت. علتی که بدید بلاسه اون تقویت پیدا میکنه. شما میخواید این بچه تمرکز پیدا کنه، علت تمرکز اون دانستن مصلحت هاست. خب بچه هم که نمیدونه، این هنر پدر و مادره که یادش بده. بگن اون اندازه که تو منفعت برای بازی میدونی، ده ها برابرش منفعت بر درسته. اگه این کار خوب جا بیفته، البته تو سنین بالاتر، 10-12 سال، 13-14 سال، یواش یواش بچه ها بهتر میفهمن، اما سنین پایین‌تر کمتر. علی‌ای حال راهکار عمده ما اینه. هرچه پدر و مادر موفق‌تر باشن، حوصله به خرج بدن، صبور باشن و این رو قانع کنن، فکر او رو که بپذیره، باور کنه که عمل کردن به این درس، به اون کار خانه، به اون کار بیرون خونه، هر کاری حالا مناسبی کرد، چه نتایج خوبی داره، این سبب میشه که شوق پیدا میکنه، به دنبال شوق اهمیت میده، اهمیت داد تصمیم میگیره، تصمیم گرفت تمرکز فکر پیدا میکنه، تمرکز پیدا کرد دیگه توجه به جای دیگه نداره. اینا دیگه آثار بعدیشه که دنبالش میاد. این راهکار اوله که اگه بخوام اصطلاحات فلسفیش هم حالا اشاره بکنم، همون مقدمات اراده رو دارم روش صحبت میکنه. بحثایی که تو فلسفه گفته میشه، تو اصول هم گفته میشه، تو علم کلام هم گفته شده، تو سه تا علم این مباحث آمده که مقدمه اراده سه تا مقدمه است: تصور، تصدیق، شوق، و چهارم اراده است و پنجم عمله. این پنج مرحله تو تمام اعمال اختیاری انسان بلافاصله رد میشه و طی میشه. حتی شما اومدی تو این جلسه، حتی اینکه گوش میکنید به صحبت من، یا من صحبت میکنم، هر عمل اختیاری که ما انجام میدیم تمام این پنج مرحله سریع طی میشه. یعنی اول تصور میکنیم کار را، بعد تصدیق میکنیم که این کار دارای منفعته یا دارای ضرره، مرحله سوم شوق یا نفرت پیدا میکنیم، مرحله چهارم اراده و تصمیم میگیریم، مرحله پنجم عمله. ما الان داریم رو راهکار دوم دست گذاشتیم. اگه دقت داشته باشید اون عنوان دوم که تصدیقه سو داریم بارورش میکنه که این فرزندتون چرا تمرکز ندارد نسبت به درس، چون تصدیق نمیکنه منافع درس، تصور میکنه تو ذهنش میاد اما منافعشو درست تصدیق نمیکنه، یه تصدیق جزئی میکنه. شما هنرتون باید این باشه که اون تصدیق بچه رو که یه درجه مثلا مرا درس تصدیق میکنه، یه درجه رو بکنیدش 5 درجه، کم کم بکنید 10 درجه. وقتی باور کرد و فهمید، وقت میبینید خود به خود شوقم پیدا میکنه، تصمیم خواهد گرفت و فکرش متمرکز رو کار میکنه و با جدیت کارو پیگیری میکنه و ادامه میده. این راهکار اول. راهکار دومی که برای تمرکز فکر هست، برداشتن موانع. گاهی بچه میره سراغ درس اما تلویزیونم اون وقت روشنه، صدای این تلویزیون خودش یه شیطونه دیگه، یه مانه. دو خط میخونه گوشش یه مرتبه میره تو صدای این خواننده که داره حالا حرف میزنه، مجریه بالاخره یه لحظه یه مرتبه حواسش میره تو، کم کم روش هم برمیگرده نمیره چیه. اگه یه دیالا فیلم بازی هم باشه که دیگه هیچی، دیگه اصلا حواسش میره تو فیلم. خب این راهکار دوم اینه، اگه میخواید بچه تو متمرکز رو درس بشه یا رو هر کار دیگه، موانع رو برداری. دورو بر اون محیط درسی نباید سر صدا باشه، نباید رفت و شد باشه، نباید حتی نقشه و عکس و تصویر و این چیزا. بلد بهانه ای فکر انسان میره به سمت دیگری. این راهکار دومی که داریم میگیم تو بحث حضور قلب تو نماز، بزرگان اینو بیان کرده، ما از اونجا داریم اینو استفاده میکنیم. اگه کتاب پرواز در ملکوت حضرت امام رو مطالعه بکنید، تو همون جلد اول کتاب راهکارهای خوبی رو برای حضور قلب تو نماز بیان میکنن، از جمله این میگن محیط که انسان میسته نماز باید ساده باشه، عکس و نگار و اینچه که از تا کراهت داره جلوی مصلی باشه. به خاطر همین حتی بالاتر از او میگن اگر یه اتاقی مخصوص نماز خودش انتخاب بکنه داخل منزل، یه اتاق مخصوص نماز باشه که این اتاق دارای ویژگی ها، یکی از ویژگیاش اینه که باید همش پاک باشه، از فرش و در و دیوارش اینا نجس نباشه. و البته لازم نیست پاک بودن ها، اما اون ویژگی مکان مصلی دیگه اینه. قدیم این کار رو میکردن، متاسفانه حالا دیگه فقط میگن اتاق خواب کجاست و آشپزخونه کجاست و شکم و خوابیدن و اینا رو به اهمیت میده، اما اتاق نماز دیگه التماس دعا دیگه. قدیم بوده اینها. از ویژگی‌های دیگر مکان مصلی بوده که کوچک بوده اتاق، وسیع نبوده که چشمش بیفته تا انتهای اتاق دوره حواسش پرت بشه. من اندازه یک نفر حد اکثر یک آن نصفی حالا یه متر و نیم دو متر یه همچین فضایی رو انتخاب میکردن برای این نماز. همچنین از امتیازاتشون بوده که پنجره نداشته به بیرون و یه فضای نیمه تاریک بوده، نه خیلی تاریک مهر رو نبینه، نه خیلی روشن که دوره فکرش برید این طرف بره. و از ویژگی دیگه سادگی خود اتاق بوده، رنگ و نگار نداشته اطرافشون، نه خیلی ساده، به طوری که وقتی مسلم میرفت موانع حضور قلب نبود. دیالام یه مانع درونی هم هست که حضرت امام تو کتابشون میگن فکر انسان مثل گنجیش میمونه، که دیدید گنجیش خیلی شیطونه، هم تو که سلام من کنه یه صلوات خط کنه مثال گنجش که میزنن که این گنجش رو شاخه درخت که مینشینه آرام نیست. همتون چند لحظه نگاهش بکنید گنجش رو بینید، همتون میپره رو این شاخ با اون شاخ، و اون وقتی هم که نمیپره دم باز روی شاخه همتون داره تکون میخوره، بالش رو تکون میخوره، همتون تکون میخوره. میفرمان فکر انسان اینطوریه، همتون از یه مطلب میپره به یه مطلب دیگه، از اون میپره به یه مطلب دیگه. خدا رحمت کنه مرما جایی کف امیر رو بشون گاهی شوخه میکردن، گاهی سر یه مطلبی که صحبت میشد میگفتن اجازه بده تو نماز فکرشو بکنن، بعد از نماز بهت میگم که مثلا چه بکنم. واقعش همینه، گاهی انسان تو نماز تازه به مطلوب خودش کامل میرسه، مثل که حواسش جمع میشه که کاملا حواسش تو خدا نباشه و دیگه کاملا حواسش تو دنیاست و دیگه مستقیم مطلوبش و گمشدش رو پیدا میکنه تو نماز. حالا عرضم اینه، این راهکاری که تو نماز گفتن که موانع رو بردارید، چیزایی که باعث حواس پرتی میشد و بردارید، این راهکار الان برای تمرکز فکر تو نوجوان و در تربیت نوجوان داریم عرض میکنیم که شما اگه میخواید فرزندتون مثلا درس بخونه، مکان درس شد جای انتخاب بکنید که دیگه سر صدا نباشه، اطرافش تلویزیون دیگه نباشه، رادیو روشن نباشه، رفت و شد خیلی نشه، حتی مطالعه که میکنه رو به پنجره ننشینه که گاهی وقتا حالا بیرون رو تماشا بکنه مثلا پرنده‌ها چه میکنن، درخت‌ها چی میکنه، باد چه میکنه. اینا همش اسباب انتقال فکر دیگه. فکر باید به یه سمت خاصی متمرکز بشه، لذا راهکار دوم اینه. و اما راهکار سومی که باز برای معالجه تمرکز فکر داریم صحبت میکنیم، تشویق به استمرار عمل هست تو اثناء عمل. حالا فرزند نشست درس بخونه، 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو گذشت، شما باید یه تشویقی بکنید، باریکالله داری درس میخونید، تا این استمرار پیدا بکنه. این شوق رو باید تکرار بکنید، ایجاد بکنید تا استمرار پیدا کنه کار رو. این هم یکی از نکات مهمیه که در اثناء کار رها نکنید، ولی هم که گفتم ممکنه 10 دقیقه یه رو یه مطالعه کنه پاشو بره، خسته میشه فوری. اما اگر پاشو رفت سر درسش، شما 10 دقیقه یه رو که گذشت میرید یه تشویق ازش میکنید. حالا تشویق هم فرق میکنه، گاهی با یه جمله ایست که میگید، گاهی با یه استکان چایی که جلوش میگذاری میگه چای بخور و بعد درس رو برو ادامه بده. و کاری که بعض از بزرگان علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تعریف از همسرشون نقل میکنه، چون همسرشون که از دنیا رفتن علامه طباطبایی گریه کردن، بعضی تعجب کرده بودن که این عالم بزرگ در فوت همسرشون اینقدر متأثرن که گریه کرده بود. وقتی این جمله رو فرموده بودن که هیچگاه خانم من مزاحم درس من نشد، مزاحم مطالعه من، در تمام عمرم مطالعه میکردم هیچگاه مزاحم نمیشد، بلکه گاهی میومد یه چایی آهسته میذاشت کنارم میرفت بدون اینکه سر صدا بکنه که من ادامه بدم مطالعه خودم رو. و بسیاری از موفقیت خودم رو مدیون همکاری و همراهی همسر خودم میدونم. خب یه شخصیت های این چنینی شما وچه بیرونیش رو نگاه میکنید، اما یکی از موفقیت های داخلی منزل اینه. حالا فرزند اگر میخواد تمرکز داشته باشه، راه سومی که دارم عرض میکنم اینه که سعی کنید در اثناء عمل گاهی یک شوقی رو درش ایجاد کنید، یک تبریک بهش بگید، یه چیز خوردنی جلوش بگذارید، بالاخره رفع خستگی بشه. اون چیزی که تو دعای ابو حمزه مثلا سر انت الوهابی که دیدید دیگه، دعای ابو حمزه نصفش خونده میشه رها میکنن، یه نیم ساعتی یه استراحتی میکنن، مجدد دعا رو شروع میکنن. حالا نیاز به استراحت نیست، اما تو دعای مردم باید میانگین انسان حساب بکنه، نمیتونه افراد استثنایی نگاه بکنه که مثلا 7-8 ساعت دعا میکنن خستم نمیشه. جلسای عمومی میانگیرش حساب میکنن و رام همینه که یه رفع خستگی بشه، بعد مجددا با حال توجه جدیدی ادامه بدن کار. نکته چهارم، برای اینکه تمرکز فکر بهتر برای بچه ایجاد بشه، بعد از پایان کار نتیجه رو به خود بچه ارائه بدن، هی نشونش بدن، بگن ببین دیروز اینقدر صدمه خوردی، 5 ساعت نشستی درس خوندی، الان ببین امروز نمره چند شد. ارائه نتیجه سبب میشه خستگی اون 5 ساعت زحمتی که کشیده از تنش بیرون میره. همچنین ارائه نتیجه سبب میشد که برای آینده تصمیم جدیتر نگیره. لذا این راهکار چهارم هم توجه داشته باشید. هر وقت فرزندتون با تمرکز فکر عملی رو با جدیت پیگیری کرد، من مثال درس دارم میزنم، چون معمولا والدین تو نوجوانشون بحث درس رو از ما سوال میکنن دارم مثال میزنم، ولی گفتم کارهای دیگه هم همینطوره. وقتی که در اثر تمرکز فکر عملی به نتیجه خوب و مثبت رسید و تمام شد، شما بیاد اون نتیجه رای به رخش بکشید. این ایجاد شوق میکنه، این خستگی راه رو از تنش بیرون میکنه. این راهکار چهارم از روایت های استفاده میکنم که مربوط به تمرکز فکر نیست، اما تو روایت داره که لذت های بهشتی خستگی های دنیا رو از بدن بهشتی ها چکار میکنه؟ بیرون میکنه. تو دنیا صدمه خیلی خورد بر انجام واجبات، ترک محرمات، صبر در مصیبت ها. بالاخره دنیا پیچیده شده به سختی ها و زحمت هاست. می فرماد شیرینی بهش مرارت دنیا رو از دل اینا بیرون میکنه و به عکسش عذاب جهنم شیرینی گناه رو به دهان جهنمی ها، به قول من حالا من میگم زهر میکنه به دهنش. تو دنیا لذت میبودن از گناه، همچی که عذاب الهی رو اونجا بینن تمام اینا از لذت ها از بدنشون میره بیرون و یادشون میره، پناه به خدا. لذا امیرالمومنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرمان لذتی که بعدش آتش باشه لذت نیست. سلام علیکم. و باید توجه به این بکنه. حالا دارم از این راهکار استفاده میکنم برای بحث خودمون. فرزندمون اگه میخوایم تمرکز روی کار خودش پیدا بکنه و موفق باشه، راهکار چهارم اینه که اون موفقیتی که در نتیجه تمرکز به دست آورد، این موفقیت رو مرتب یاداوری بهش بکنه. این یاداوری سبب میشه دو تا چیز: یک، خستگی گذشته ازش میره بیرون، دوم برای آینده با تصمیم بهتری تمرکز پیدا میکنه و کار رو پیگیری میکنه و ادامه میده. و اما آخرین راهکار، پنجمین راه برای تمرکز فکر، ایجاد نظمه. بچه هایی که تمرکز ندارن کاملا بی نظمن، اصلا این دوتا لازم ملزم یک دیگه است. و اگر شما پدر و مادران موفق بشید فرزندتون رو منظمش بکنید، این نظم تأثیر به سزای روی تمرکز فکر. حالا بحثای روانشناسی خیلی عمیقی داره اینها که ارتباط اینها چیه. نظم ایجاد شوق میکنه. شوق در وجود انسان ایجاد استمرار میکنه و خستگی رو از تن انسان بیرون میکنه. شما یه نمازم که میخواد بخونی، کار به بچه تو ندارم، خود ماها یه نماز میخوام بخونم، یه دعا میخوام بخونم، اگه این منظم باشه، نظم هم در ساعت، در مکان، در انتخاب دعا، در همه چیز منظم باشه، خود نظم یه عامل مهمی است برای اینکه انسان شوق پیدا میکنه و اون شوق کمتر خستگی به اون میاره. اما اگه ساعت بشه یه دعایی، دیدید بعضی دعاها بی نظمه، نه شروعش معلومه کیه، نه ختمش کیه، هم تو دیگه تو هر جا کش پیدا کرده میره جلو. افراد یه خستگی در خودشون ایجاد میشه، یعنی به خصوص اواخر دعا خمیازه شروع میشه، نگاه به ساعت ها نگاه میکنن، بعضیا ورق هی میزنن، دیدید کتاب داره این ورق میزنه چند ساعت دیگه تا آخرش مونه. اینا همه نشونه های خستگی کاره. بعضی هم کفششون آماده میکنن در ره، بعضی هم پامشن میرن، اصلا وقتی زیاد خسته بشه پامشن میره. این مال چیه؟ شوق نیست. شوق که نباشه خستگی زود میاد، خستگی بیاد حال نداره دیگه، فکر دیگه تمرکز نداره، یعنی هم تو فکر پراکنده است، به این فکر کنه، به اون فکر کنه، هم تو نگاه به ساعت کنه، اصلا فکر داره جای دیگه کار میکنه. من گاهی افرادی که به خود ما تذکر میدن که مثلا داریم سخنرانی میکنیم یه کاغذ می‌نویسیم دیگه نگاه میکنم میدم تذکرش اصلا راجع به چیزیه میفهمم که اصلا بحث ما رو گوش نمیکرده میگم اگه بحث گوش میکرد اصلا فکرش قد نمیداد که یه چیزی رو کلش برسد که این که به ذهنش میرسد که یه مطلب دیگه اصلا میفهمم تو بحث نیست وقتی تو بحث نیست بله یه چیزایی هم تو به ذهنش میرسد فلان کار انجام میگیره میگم فلان چه یه تذکرهای بی جایی گاهی گاهی البته تذکرها به جاست اما در این عرض میکنم که گاهی هم تذکرهای بی جایی میدن ما حالا هیچ چیز رو خودمون نمیاریم نمیخوام ذهن جمع رو پرت بکنیم اما بالاخره اینه که الان تو همین جلسه ما این کسی بیرون حواسش به بحث ما نباشه حواسش به یه بحث دیگه است و یه حوز به ذهنش میدن یه چی بنویسه بده دست من میاد حواس همه شما رو پرت میکنه که این چی بود رو داره حواس ها پرت میشه و بعد هم یه چی بیخوریم خب بنده خب بشین تو جلسه از جمله پذیرایی که گاهی میکنن تو همین جلسه یعنی چه؟ یعنی این که داره حواسش اینه که یکی اومد حتما چای یا بذاره جلوش یا بیچای نفر بنده خدا حواست بهتر جمع این باشه که حواس این آقا پرت نشه اما قدم اول که اومد تو جلسه جمله اول رو متوجه بشه بگیره شما داره حواسشو پرت میکنه که یه چای براش گذاشتی اما یه ذره بهش وارد کردی و ما اینجا نیومدیم برای پذیرایی که ما اینجا معارف دین رو بگیم البته پذیرایی هم گفتن بکن حالا چی میشه که اون کسی که داره پذیرایی میکنه حواسش تو این نکته نیست به خاطر همین حواس پرتیه یعنی حواسش تو بحث نیست ولی که بنشینه حواسش بره تو بحث اصلا یادش میره که باید چایم به افراد اصلا متوجه نیست کی اومد کی رفت تمرکز فکر اینه اگه تمرکز اومد استمرار میده گاهی کارهای مستمر انجام میده یکی از بزرگان سر درس توصیه کردن که ای کاش یک کتابی تو این زمینه نوشته بشه جاش خالیه تو جامعه ماست یکی از شاگردان گفت که خودتون زحمت کتاب بکشید چون کسی شایسته دارد خودتون نیست خودتون اشراف دارید به این بحث خودتون تو این زمینه کتاب بنویسید استاد پذیرفتن که این کتاب بنویسید فردا صبح که استاد ما در سر دست گفتم این کتاب رو نوشت چطور نوشتی؟ دیشب نخوابیدم 10 ساعت نشسته بودم سر کتاب 10 ساعت چیز می نوشت و خسته نمی شده یک کتابی که حالا بعضی ها دیدید میگه 10 سال 20 سال زحمت می کشید این کتاب بنویس دیشب تا صبح می شستم نوشت این جدیت ها چیه؟ مرحوم مامقانی حالا بزرگان عزیزان روحانی سروران در جلسه حضور دارند مرحوم مامقانی شخصیت بزرگی هستند کتاب دارن به نام تنقیح المقال که در علم رجال تقریبا بی نظیره حالا یه ویژگی داره که نظیر نداره البته کتاب رجالای دیگه هست که از یه جهات دیگه اولویت داره کتابش این کتاب بی نظیری حالا توضیحش نمیخوام بدم تو مقدمه این کتاب کتاب ایشون حجمش اگه کسی نگاه بکنه حدوداً بین 20 تا 30 سال طول میکشه تا انسان یه همچین کتابی رو بنویسه کتاب داره حجمی اینه و از نظر دقت در مطالب یعنی تو نیست که هم تو مطلب خواهد بنویسید و بره باید دقت بکنه چون هزاران راوی رو میخواد زندگانیشون رو توضیح بده که کجا زندگی کردن آیا دینشون خوب بوده یا نه شیعه بوده سنی بوده دروغگو بوده راستگو بوده کجا زندگی کرده چند سال عمر کرد میخواد زندگی کنه هزاران نفر یکی دوتا که نیستنده بس اینه من مقدمهشو نگاه میکردم یه چیز جالبی دیدم که خیلی تعجب کردم تو مقدمه این کتاب مینویسن من حدود 3 سال خودی من کتاب نوشتم اصلا انسان باورش نمیان که کتاب حجمش معلومه خیلی بزرگه و بالاخره ما خودمون دستمون تو کاره دیگه میفهمیم چیه و مشابهش هم دیدیم کتابایی که آقایون مینویسن خودمون هم داریم میدونیم چقدر طول میکشه میگن 3 سال خودم وقت اینو توضیح میدن میگن من از تمام تفریح ها و لذت های زندگی چشم پوشی کردم مسافرت با مصادرات های این طرف دو. از همه اینا صرف نظر کرد. رفت شد ها ما همه رو جمع کرد. تفریح بخوام. حتی خواب. بخوام رخت خواب بیندازم بخوابم. نبود. خواب میبرد سراغم. و دیگه وقتی خوابم میبرد خوابم میرد. وقتی بیدار شدم براست برم شدم بنوشتم. 3 سال خورده ای. میگم کار رو گذاشتم کنار تو تونستم بنویسم. وقتی برای یکی از بزرگان نقل کردم این رو اصلا مثل که برق از چشمش بپره یه مرتبه تعجب کردم که این کتاب در این محدود نوشته شده گفتم بله مقدمش خود مرحوم مامغانی ذکر میکنه و اینا یه شخصیت های اینطوری جدی بودن اینا تمرکز فکر میخواد صاحب جواهر بیش از 40 جلد کتاب جواهرشونه چی میشه یه مرتبه این تمرکز چیه که یه عمل این چنینه انجام ده 40 و چند جلد کتاب رو می نویسه وقتی انسان زندگانیشون رو